بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کرده بودیم که در هر تکلم و تفهمی چهار رکن اساسی وجود داره برای روند فهم، انتقال مفاهیم از راه کلام. چهار رکن اساسی وجود داره: یکی متکلم هست، رکن دوم کلامه، رکن سوم مخاطبه، و رکن چهارم هم اون چیزیست که صحبت درباره او انجام میشه، موضوع مکالمه و مخاطبه متکلمون آن. ما راجع به دو رکن نخست، یعنی رکن متکلم و رکن کلام، در ارتباط با قرآن مباحثی رو مطرح کردیم. یعنی بحث ما راجع به قرآنه، همین چهار رکن باید راجع به قرآن مورد مداقه قرار بگیره، در ارتباط با اینکه متکلم قرآن کیه، حرف زده شد، این خیلی مهمه، و راجع به خود کلام، ظرفیت های کلام، نکته هایی که در ارتباط با کلام هست، دقت هایی باید صورت بگیره، عرایضی تقدیم شد. و الان میرسیم به سومین رکن مخاطبه و مکالمه که همون رکن مخاطب باشه. از جهتی بنیادی ترین رکن تخاطب و مخاطبه و مکالمه مخاطب هست. در هر تخاطب و مخاطبه ای متکلم وضع مخاطب رو لحاظ میکنه و سخن میگه. این البته مخصوصا جایی هستش که البته به نحو عرف عمومی همینه، قواعد همین رو اختزا میکنه، جایی که متکلم حکیم باشه که قطعا به همین گونه سخن خواهد گفت، یعنی وضع مخاطب رو لحاظ میکنه و بر اساس لحاظ وضع مخاطب سخن رو مطرح میکنه. و در همین مقام تخاطب هست که قرائن شکل میگیره. این خیلی مهمه، یعنی با تکیه بر اون قرائن تکلم و تفهم صورت میگیره. چون کلام برای انتقال معانی وابسته است به مجموع شرایط درونی و بیرونی، بسیاری از اونها مغز اصلی کلامه، بسیاری از اونها قرائن پیرامونیه، چه داخلی و چه خارجی. این قرائن به حسب اینکه مخاطب کی باشه متفاوت و متغیر هست. مثلا اگر مخاطب شما یک مخاطب عام باشه، قرائنی که متکلم حکیم در نظر میگیره برای انتقال کلام قرائن متناسب با حال اوست که او بتواند دریابه. ولی اگر فرض کنید که مخاطب شما مخاطب خاص باشه، فرض کنید شما در فضای حوزه حرف میزنید، مخاطبان شما حوزوی هستند، طبیعتاً اینجا قرائن ویژه‌ای شکل میگیره، چه بسا مخاطب عمومی اصلا متوجهش نیست، ولی کاملاً مخاطب حوزوی متوجه اون قرائن هست. شما میخواهید برای دانشگاهی ها حرف بزنید، خب اگر شما آگاه باشید به اون فضا و سوی حکیم باشید، در این مخاطبه و مکالمه قرائن موجود در اون فضا رو کاملا لحاظ میکنید. اگر بخواید سخن سیاسی بگی تو فضای سیاسی، تو هر فضایی رو که شما در نظر میگیرید، مقامی که این مخاطبه و مکالمه داره صورت میگیره، در اون مقام هستش که قرائن، مجموع قرائن شکل میگیره برای انتقال مفاهیم. این اصل اقلائیه. حالا جدایی از بحث قرآن رو هم اگه بخواهیم الان فعلا کانوس باشیم، این اصل اقلائیه. و از همین روز که در روایات ما هستش که نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، این یعنی لحاظ مخاطب، نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، به اندازه عقلاشون باشون حرف میزنیم. یا مثلا در یک روایتی هست، اگر همین زهر القلب نوشتم اگر درست باشه، ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احدا قدر عقله قطو، چیزی تقریبا به همین مضمونه، من نگاه نکردم که بنویسم، همینجور در ذهنم بود. ما کلم رسول الله احدا علی قدر عقله، به اندازه اون دریافت و عقل خودش با کسی سخن نگفته، یعنی مراعات مخاطبین رو رسول الله میفرماد، ملاحظه مخاطبین رو میفرماد و حضرت سخن میگه. خود این یک اصلی است، حتی در سنت، این در دریافت روایات اینها هم ما مسئله مخاطب بسیار جدیه، این فضا رو بخوایم باز کنیم زیاد میشه. مثلا در روایات هستش که روایات ما رو به اندازه اون روایاتی که نقل میکنن بشناسیم اینا چجوری هستن. ما این اصل خیلی روشن عقلایی هستش که در مقام تخاطب مخاطب کاملا جدیه. نه لحاظ نمیشه به خاطر مثلا فرشن که بله گویا اینا میگن حدیث نفس، یعنی مخاطب خودشه، متکلم خودشه، مخاطب خودشه، در سطح خودش داره حرف میزنه، لذا نازل هم نمیشه. توجه کردید؟ مثلا ما راجع به ادعیه همین بحث رو داریم اونجا، مثلا مخاطب یا خودش اگه داره نجوا میکنه یا اگه با خدا داره حرف میزنه، گویا مخاطب خداست. توجه کردید؟ لذا تمام شرایط مد نظر رو همونجا هم در نظر میگیره، به همین خاطر ما کلام رو بالا و پایین میکنیم و قرائن تو همین فضاها رقم میخوره. این روایتی رو که نقل میشود انما یعرف القرآن من خوطب به، این اشاره به همین اصل داره، انما یعرف القرآن من خوطب به، یعنی کسی که مخاطب قرآن قرآن رو میفهمه، این به همین اصل اشاره داره. منتها بعض گاهی اوقات همین روایت نقل میشه و گمان میشه که گرچه ممکنه این روایت در ارتباط با معصومین علیهم السلام به نحو مستقیم آمده باشه، بحث اینه که آیا مخاطب قرآن فقط معصومین علیهم السلام هستن که این آیه مثلا فهم قرآن رو مختص اینا بکنه. اولا این روایت که داره به همین اصل اشاره میکنه، یعنی میخواد بگه بابا مخاطب کلام هستش که کلام رو میشناسه، مخاطب قرآن ببین کیه، مخاطب قرآن ائمه معصومین علیهم السلام هستن، اونا هستن که قرآن رو میتونن بشناسن. آیا مخاطب قرآن اینه یا این اصل باید تعمیم پیدا کنه؟ بله انما یعرف القرآن، بله دیگه مخاطب قرآن قرآن رو میفهمه، یعنی ما باید رکن مخاطب رو کاملا در نظر بگیریم. کسی که مخاطب قرآن نباشه، لازم بحثی که میکنیم حالا با ادامه بدیم این بحث رو، یعنی هر سطحی مال سطح دیگر نیست، یعنی این تخاطب مال اینجا هستش، دیگران اینو نمیفهمن، فقط این مخاطبه میفهمه، انحصارش هم به همین سبک هست. حالا نگاه بفرمایید، گویا از اوقات گمان میشه که با توسط به این روایت که سیاقش هم چه بسا همین رو برسونه، مخاطبان قرآن معصومین علیهم السلام هستن و فقط معصومین علیهم السلام قرآن رو میفهمن. این حرف از یک جهت باید بگیم که درسته، از یک جهت غلطه، یعنی هم درسته، یعنی این برداشت ها، این برداشتی که از این روایت میشه، هم درسته هم غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه ما هیچ تردیدی نداریم که بسیاری از آیات مخاطبانش کیا هستن؟ یهودی ها هستن، مشرکین هستن، بت‌پرست ها هستن، پس قطعا مخاطب قرآن فقط معصومین علیهم السلام نیستن. چقدر از آیات قرآن داریم که با یا ایها الناس شروع شده، درسته؟ یا ایها الذین آمنو شروع شده. خب اینا نشون میده که مخاطب قرآن مگه این اصل نمیگه که قرآن رو مخاطبش میفهمه مخاطبش اختصاص به ائمه معصومین علیه السلام نداره؟ از این منظره که بخوایم نگاه بکنیم این برداشت نادرسته، ولی از یک منظر درسته. چرا؟ به خاطر اینکه به حسب بحثی که ما داریم میخوایم مطرح بکنیم، یک سطحی در قرآن وجود داره که این سطح فقط تخاطب پروردگار با انسانهای مطهره، لا یمسه الا المطهرون. مطهر به معنای کامل یعنی معصومین علیه السلام در حد عصمت، در حد عصمت. بله، تو اون سطح از قرآن که خیلی حالا میشه حرف زد، یعنی از روایات و آیات زیاد میشه مورد توجه قرار داد و مباحث، تو اون سطح از قرآن قطعا مخاطب خدای متعال در این کلام فقط معصومین علیه السلام هستن و قرائن ویژه‌ای بین خودشون رقم خورده و فهم‌های ویژه‌ای به اونها دست میده که این فهم اختصاص به خودشون داره. حالا در ادامه باز روایاتی است که این فضا رو نشون میده که به اون بحثا باید توجه کرد. پس بنابراین مثلا من یک روایت رو اینجا یادداشت کردم، حضرت امیر علیه السلام میفرمان در جلد 89 بهار صفحه 78 میفرمان که اگر نبود از قرآن مگر آیه یمح الله ما یشاء و یثبت، من از همه امور به شما خبر میدادم. خب این مخاطبش افراد معمولی نیستن، یعنی وقتی خدای متعال این آیه رو برای امیر المؤمنین و مخاطبش امیر المؤمنین و امثال او که باشند در نظر بگیره، وقتی تو این فضا قرار بگیره، اون وقت چه اتفاق خواهد افتاد؟ امیر المؤمنین میفهمد من از این کلام با قرائنی که موجود هستش چی میفهمم؟ همه اتفاقاتی که ممکن استش تا روز قیامت بیفته از این آیه قرآن میفهمم. فقط همین نیست، بلکه روایات فراوان تو این جد داریم، بخشش انشاءالله بعداً خواهد آمد. با توجه به این نکته، این اصل اساسی که قرآن رو مخاطب قرآن میفهمه، ما باید توجه داشته باشیم که مخاطب قرآن از جهتی عموم هستن و از جهتی عرفهای خاص گوناگون در کل پهنه‌ای که در تمام قلمرویی که قرآن میخواست سخن بگه. از یه جهتی قرآن در همه زمینه ها سخن گفته، لایه لایه های واقع از یک جهت، سطوح خود قرآن از یک جهت دیگر، همین رو باعث میشه ما مخاطبان بسیار وسیعی رو برای قرآن بخوایم لحاظ بکنیم که به صورت طولی و عرضی لایه های بسیار گسترده ای رو تشکیل میدن. تو همین فضا هستش که مثل این روایتی که قبلا هم خدمتتون خوندیم معنا میشه. این روایت یه بار دیگه توجه بکنید. خب شخص میاد از امام صادق علیه السلام نکته ای رو میپرسه، حضرت اینجور جواب میده: لأن الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان. خدای متعال قرآن رو برای یک زمان ویژه‌ای بدون زمان دیگر قرار نداد، برای همه زمان ها قرار داد. ولا لناس دون ناس، برای یه دسته ویژه. یعنی همینا هم اون برداشتی که گاهی اوقات میشه انما یعرف القرآن من خودی و به که فقط معصومین علیهم السلام هستن، اینا رو رد میکنه. این نیست، اون اشاره به یک اصلی داره که در مقام مکالمه و تخاطب مخاطبش میفهمه. مخاطب سطوح مختلفی داره، در هر سطحی اون قرائن تخاطب شکل میگیره و تفهیم متفهم شکل میگیره. یه فضای بسیار ویژه است که مختص به مطهرون هست، معصومین هست. اون نوع برداشتی که بزرگواران میتوانن از قرآن داشته باشن ویژه شرایط خودشون هست. جلد 89 بهار صفحه 15: ان الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس. اینجا توجه کنید: فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غز. این عند کل قوم رو توجه بکنید، در نزد هر قومی با تمام طول و تفصیلی که دارن، به نحو تشکیک عرضی و طولی و لایه‌های مختلف عرضی و طولی که در نظر بگیرید برای انسان‌ها و مردم، مردم عصر نزول، مردم بعد از او، مردم دوره بنی امیه، مردم دوره بنی عباس، مردم دوره‌های متأخر، این همه دورهایی که خورده مردم عصر جدید، مردم عصرهای آینده تا روز قیامت، اونم این مردم ببینید چقدر تیف تیف هستن، از نمیدونم منافقین، مؤمنین، مؤمنین خودشون درجات متعدد با لایه های بسیار فراوان. قرآن برای همه هست. اگر قرآن برای همه هست یعنی مخاطب قرآن همگانن. اگر مخاطب قرآن همگانن بر اساس این اصل که در هر تکلمی شرایط مخاطب در نظر گرفته میشه و با او صحبت میشه، اینه توجه داشته باشید، این به زمینه اینه که این متکلم خداوند متعاله. اینا رو ملاحظه بفرمایید. یعنی حالا در برخی از آیات دیگه هم جلوتر که بریم روایات فضا رو روشن‌تر خواهد کرد. یک اختصاصی قرآنه. حالا حداکثرش کلمات ائمه معصومین هم بتواند تا حدودی به این فضا و این سطح کشیده بشه، با این حال بازم متفاوته. چون متکلم خدا هستش، از یک سو چون کلام واقعا ظرفیتی بی‌نظیر برای انتقال معانی داره که در جلسات قبل عرض کردیم، این نکته مهمه، ما روش تاکید داریم. به تعبیر امام صادق علیه السلام، خداوند در کلامش جلوه کرده و مردم نمی‌بینن. ببینید کلام ظرفیت این رو داره که خدا رو در خودش جلوه بده. بالاتر از خدا که ما نداریم که. کلام ظرفیت جلوه‌گری پروردگار در خودش رو داره. اگر کل نظام هستی ظرفیت تجلی پروردگار رو داره، امام صادق علیه السلام میفهمان خداوند جلوه کرده در کلامش، ولکن لا تبصرون یا ولکن لا یبصرون، مردم نمیبینن، متوجه نمیشن. پس کلام ظرفیتش رو داره، مردم اشاره به فضای خاصی داره، کلام ظرفیتش رو داره. با توجه به این نکته کاملا طبیعی هستش که ما بگیم همه سطوح مردم مخاطب قرآن هستن. اگر همه سطوح قرآن مخاطب قرآن هستند، طبیعتاً ما باید طیف وسیعی از معانی رو برای قرآن مطرح بکنیم. بله، این خود اینم یک نکته است. ببینیم ما مثلا این بحث تنزیل داریم، بحث افزون بر تنزیل، بحث جری و تطبیق داریم و مدل‌های مختلف معنایابی از قرآن داریم. اگر یه آیاتی اختصاص به لحاظ تنزیل اختصاص به شخصی اگر داشت، اون وقت آیا میتوانیم به حسب جری و تطبیق یا تعویل و همانند اینها از بستر اون شخص خاص خارج بکنیم و در مفاهیم و در مصادیق دیگه سه تو بدیم، ملاکاش چیه، ضوابط فنیش چیه، درجه کردید؟ این قواعدی است که یواش یواش هست. لذا با توجه به این توضیحی که عرض کردیم، اگر مثلا فرض کنید که ما بگیم مخاطبان قرآن فقط همون مردم عصر نزول قرآن بودن با همون سطح و با همون فضا، دیگه این بحثی که عرض کردیم و این روایاتی که مورد توجه قرار دادیم و همچنین روایات بعدی که خواهد اومد، اینا معنا نخواهد داشت. افزون بر این، اگر واقعا مخاطب قرآن همون سطح عمومی مردم دوره نزول باشن، اصلا نیاز به مبین و قیم قرآن برای چی ما می‌خوایم؟ برای چی این همه توصیه شده که شما به مبین و قیم قرآن و مخاطب اونها هستن؟ در هر تخاطب و مکالمه ای متکلم باید شرایط مخاطب رو هم در نظر بگیره، طبیعتاً شرایط اونا هم در نظر گرفته، جوری حرف زده که اونا هم فهمیدن کار تمام شده دیگه، چه نیازی به فضاهای تفسیر و تعویل و تبیین و نمیدونم وجود قیم برای کتاب و همانند این است؟ اینا نشون میده که مخاطب قرآن فقط اون سطح از مردمی که در دوره نزول بودن نیست. یه روایتی هست از امیر مؤمنان علی علیه السلام، من اینجا الان آدرسش رو ننوشتم، چه جای دیگه یاد داشت کردم، ولی الان میتونم دوستان پیگیری بکنم. از امیر ابتدای مقدمه رو مطرح میکنه، عبارت طولانیه، اینطور نوشتم اگر درست نوشته باشم: ان الله لسعت رحمته و رعفته به خلقه و علمه به ما یحدثه المبدلون من تغییر کتابه. خدا متعال به خاطر اون سعی رحمت و رعفتش به خلقش و چون میدونست که اونایی که میخوان تبدیل بکنن کتابهای الهی را، کتاب الله را، تغییر بدن کتابها را، اینا در چند اندیشه هایی هستن، لذا اومد قرآن رو اینجوری نازل کرد. میفرماد بعد از اینکه این فرمایشو داره میفرماد قسم کلامه ثلاثه اقسام، سخنش را به سه قسم تقسیم کرده. قسم کلامه ثلاثه اقسام فجعل قسما منه، خیلی روایت زیبا عمیق و قابل توجه هستش که باید از ابعادش نکته فراوانی استفاده بشه. بله. 27 جلد 17 اینجا 27 شاید اون چاپای چیز باشه. خیلی خوب. فجعل قسما منه یعرفه العالم و الجاهل، قسمی از قرآن رو به گونه ای قرار داد که همگان میفهمند. حالا این قسمی رو اینجوری قرار داد، قسمی رو اونجوری قرار داد، قسمی رو جوری دیگه قرار داد، این خودش جای تأمله. یعنی آیا بخشی از آیات اینجوریه، بخشی از آیات اونجوریه، بخشی از آیات دیگه اینجوریه، یا اشاره به سطوح مختلف قرآن داره؟ به نظر می رسه به هر دو فضا میتونه ناظر باشه. حالا برخی از قرآن رو عرض خواهیم کرد. یعنی این سه قسم کردن هم میتونه به نحو عرضی باشه در آیات قرآن، هم میتونه به نحو طولی باشه در آیات قرآن. این حتی اون بخشی از آیاتی که فرض کنید حضرت ویژه افراد خاصی کرده، یه سطحی از اون مال همه باشه. حالا ببینید روایت رو. قسم کلامه ثلاثه اقسام فجعل قسم من یعرفه العالم و الجاهل، قسمی از قرآن رو خدای متعال برای همگان قرار داده، عالم و جاهل. و قسم لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف فهمه و حسه و صحه تمییزه ممن شرح الله صدره للاسلام. خب قسمی چجوریه؟ قسمی از آیات قرآن یا سطحی از آیات قرآن بگونه ای هستش که متوجه این سطح نمیشن، دریافت کلام الهی نمیتونن بکنن مگر کسانی که این شرایط داشته باشن. صفا ذهن، این کلمه هاش جالبه، من صفا ذهنه، ذهن صافی داشته باشه، من صفا ذهنه، این از فضای عموم برده بیرون ها. صفای ذهن نه آدم ساده ای باشه، فرض کنید من صفا ذهنه و لطف فهمه، فهم لطیفی داشته باشه، به زوایای کلام توجه کنه، به اون لایه های مخفی تر کلام توجه میکنه. و حسه و لطف فهمه و حسه، که اینم جالب، حالا حس یعنی احساس و ادراک مطلق باشه یا به سطح ویژه ای از ادراک توجه میکنه. و صحت تمییزه، خوب میتونه تمییز بده، من شرح الله صدره للاسلام، اونایی که شرح صدر پیدا کردن برای اسلام یا تسلیم شدن یا چیزایی دیگه. و قسمن، اما قسم سوم چیه؟ و قسمن لا یعرفه الا الله و امناؤه الراسخون فی العلم، و قسمی رو قرار داد که نمیفهمن اون رو مگر خدا و راسخین در علم. خود اینها اون آیه تعویلی که هستش که لا یعلم الا الله و الراسخون فی العلم، که راجع به واو بحث هستش که آیا واو عطف است یا واو استیناف است، که هر دوتاش تو روایات داریم و هر دوتاش از یه جدید تاییه، اون واوی که واو عطف باشه رو تایید میکنه. ما روایت فراوانی داریم که این واو عطف تایید میشه، یعنی علم به تعبیر قرآن فقط اختصاص به پروردگار متعال نداره، بلکه راسخان در علم هم این رو میدونن. و قسما لا یعرفه الا الله و امناه الراسخون فی العلم. بعد از در ادامه میفرماد تو یک نسخه ای داره و انبیاءه الراسخون فی العلم، ولی امناءه بهتر شاید باشه. بعد حضرت میفرمون و انما فعل ذلك لعل يدعي اهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله من علم الكتاب. خب اگر قرآن فقط همون سطحی بود که همگان میفهمیدن، هم عالم و جاهل هم میفهمیدن، خب اونایی که مستولی بر میراث رسول الله شدن اونا ادعا میکردن ما علم کتاب در دست ماست، ما نیازی به کسی اصلا نداریم. ولی این کار نکرد، قرآن رو چند سطحی قرار داد، آیاتش رو مختلف قرار داد تا نیاز و استرار به حجت الهی همیشه باشه. میفرمان ذالک لعل یدعی اهل الباطل من المستولین علی میراث رسول الله من علم الکتاب ما لم یجعله الله لهم، چیزایی رو که خداوند بر اونا قرار نداد. و لیقودهم الاسترار الی الایتمار لمن والله یا والاه امرهم. این هم یک روایت. حالا این روایت رو شما توجه بکنید، ما یه روایت دیگری داریم، البته خود متن روایت طولانیه ولی همین قسمت شما الان باش کار داریم، چون اصل روایت به این شکل هستش که اگر این رو درست بگم جلد 17 وسائل صفحه 167 دو جور هم نقل شده. این روایت به نظرم میرسه که از بعد امام صادق علیه السلام ازش سوال کردن که روی عنکم ان الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجالون، از شما نقل شده که این خمر و میسر و انصاب و ازلام و اینایی که وجود اینا مردانی هستن. بعد حضرت فرمود که این فرمایشی داره، بعد میفرماد که ما کان الله لیخاطب خلقه، ما کان الله لیخاطب خلقه بما لا یعقلون، اگر درست نوشته باشم یعلمون داره، یه فکر کنم یعقلون هم باشه، مثلا اینجوری داره لا یعلمون داره، من جو یعقلون نوشتم یعلمون. یا مثلا در نقل های دیگه هستش ما کان الله لیخاطب خلقه بما لا لا یعقلون هم داره، بله. یا در یک روایت در ان الله لا یخاطب عباده بما لا یفهمون، ان الله لا یخاطب عباده بما لا یفهمون. ببینید ما الان فرمایش از تعمیر رو دیدیم که قرآن دارای سه سطح یا سه قسمه، قسمی رو همه میفهمن، قسمی رو افراد ویژه میفهمن، قسمی رو فقط راسخانه در علم متوجه میشن. ولی الان باز روایت امام صادق علیه السلام هستش که میفرمان اینطور نیستش که خداوند با خلق خودش با عباد خودش سخن بگه به چیزی رو که اونا نمیفهمند. ببینید یعنی وقتی که قرآن کلام خداست و با مردم صحبت کرده طبیعتا جوری صحبت کرده که اونا میفهمند. یکی از استفادهایی که میخوام از جمع بین این دو تا روایت بکنم این هستش که نشون میده اون روایت حضرت امیر به مراتب اشاره داره، یعنی سطحی از آیات قرآن رو، سطح اولی آیات قرآن رو همگان میتونن بفهمن، ولی سطوحی از قرآن هستش که قابل فهم برای عموم نیستش. گرچه باز استفاده های دیگر هم میشود از این بحث کرد، ولی که این نکته هم قابل استفاده هست. بله اشکال، مثلا بگید که سطح عموم این مقدار نیاز دارن، همین مقدار هم میفهمن، ولی یه مقدار که تلاش کردن و سطح خودشون بالاتر کشوندن نیازهای متفاوتی پیدا خواهند کرد. آره دیگه فهمشون میاد بالا، توجه کردید؟ و این یک روندیه. مثلا فرض کنید که اولا چجوری سطحشون میاد بالا، یکی از راههایی که سطحشون میاد بالا این است که کسانی که در رتبه‌های بالاتر هستن توصیف میکنن سطوح بالاتر رو براشون، یعنی زمینه ها و بستر رو آماده میکنن براشون که اینا وارد عمل بشن، هم فهم در واقع حصولی پیدا بکنن، آرام آرام وارد عمل بشن، خودشون بیان بالا و این فضا رو مستقیما خودشون بتونن درک کنن. همینجور لایه به لایه اینا با هم دیگه تعامل دارن، لایه های بالاتر با لایه های پایین تر اینا تعامل، انواع تعامل ها به شکلی هستش اینا کشتی میشن بالاتر. در یک روایت دیگری است در کافی جلد یک صفحه 213 اومده، در بهار هم نقل شده، که در اونجا اینطور مباحثی مطرح شده، از جمله اون هستش که در اونجا میفرمان رسول الله افضل الراسخین فی العلم، افضل الراسخین فی العلم. این افضل الراسخین فی العلم نشون میده اولا راسخانه در علم تشکیکی هن. از سوی دیگر ما باید توجه داشته باشیم که ائمه معصومین علیهم السلام جان پیامبر هستند، یعنی یکسان با پیامبر هستند. وقتی ما این فضاها رو در نظر بگیریم این نشون میده راسخان در علمی که تو اون روایت بودن و سطح سوم از آیات قرآن رو میتونن متوجه بشن دارای یک سطوحی هستند. عالی ترین سطحش معصومین علیهم السلام هستند که افضل راسخین در علم باشن. اتفاقا تو همون روایت در ادامهش داره که و اوصیاءه من بعده یعلمونه کله، این اونها مثل پیامبر همه رو میفهمن. این بعده به معنی این نیستش که میخواد افضلیت رو مقدار پایین تر بیاره، منظورش این نیست، میخواد بگین در زمان رسول الله، رسول الله و بعد از او اوصیاش همه قرآن رو، همه قرآن رو به حسب تعویل میتونن متوجه بشن چون راسخان در علم هستن مثل خود رسول الله. ولی خود این تعبیر افسر راسخین در علم و چیزای روایت دیگری هم هست که شیعیان خلص امیرالمومنین به این تعبیر دسترسی دارن. خب باز نکته دیگری که در همین بحث میشود مورد توجه قرار داد این استش که در روایات ما تأکید شده که کسانی که قرآن تلاوت میکنن استنتاق از قرآن داشته باشن. ببینید این روایات رو قبلا هم عرض کردیم ولی الان میخوایم از این منظر مورد توجه قرار بدیم. حضرت امیر علیه السلام میفرمان ذالک القرآن فاستنتقوه. ببینید خطاب میکنه به مردم، این قرآنه، ازش حرف بیرون بکشید. ولن ینتق لکم، یعنی ولن ینتق لکم، این با شما صحبت نمی کنه، شما باید حرف بکشید. یعنی اینجا عنصر مخاطب خیلی جدی میشه، عنصر مخاطب جدی میشه به حسب مجموعه قرائنی که داره. یه بحث کلام بود که قبلا مطرح کردیم، یه بحث متکلم بود، اینجا بحث مخاطب. پس نقش مخاطب الان در این روایت کاملا واضح و روشنه. یا در یک روایت دیگر هذا القرآن، باز از تعمیر علیه السلام، هذا القرآن انما هو خط مسطور بین الدفتین لا ينطق باللسان، با زبان که نمیاد با شما حرف بزنه که، ولا بد له من ترجمان، حتما یک مترجم میخواد، یه بازگردان میخواد، کسی که بیاد قرآن رو معانی رو از دلش بکشه بیرون. و انما ينطق عنه الرجال، یعنی افراد و مخاطبان قرآن هستش که از قرآن سخن میگن و حرف از قرآن میگشن بیرون. اینا همه به نقش در واقع مخاطب داره اشاره میکنه. حالا این بحث رو توجه داشته باشید با اون روایاتی که میگه چقدر عقول رجال دور است از تفسیر قرآن. اینجا میگه خود رجال فرض کنید که از قرآن میتونن حرف بزنن، از سوی دیگر ما را امر به تدبر و تعقل در قرآن کردن. همین نشون میده که بحث لایه لایه بودن قرآن مد نظر هست و سطوحی از لایه های قرآنی هستش که عقول متعارف و معمولی بهش دسترسی نداره. از یه جهت خود رجال و عقول رجال هستش که معمول شده به فهم قرآن و همانند های اینها. حالا این فضای تشکیکی هست، رسوخ در علم آید تشکیکی داره، چون اصلا تدبر و تعقل یعنی رسوخ کردن در علم الهی و قرآنی. این فضای تشکیکی داره تا برسه به اوجش که مال ائمه معصومین علیهم السلام. یک روایت مهم دیگری که در همین زمینه هست و باید بهش توجه کرد که مخاطب رکن بسیار مهمی در این مکالمه قرآنی است، روایتی است که گاهی از اوقات از امام حسین علیه السلام نقل شده، گاهی از اوقات از امام صادق علیه السلام نقل شده. مثلا روایتی که در صفحه 20 از بهار جلد 89 نقل شده که باز همین روایت تقریبا به همین شکل در صفحه 103 از جلد 89 نقل شده. حالا این رو اگه دوستان بیارن سرچ بکنن، چون من یک کلمهش احتمالا ننوشتم. در روایت اینجوری اومده کتاب الله عز و جل على اربعة اشیاء على العبارت والاشارت واللطائف والحقائق. حالا قبلا در سفینة البحار اینجور من یادداشت کرده بودم، قال الصادق علیه السلام القرآن على اربعة اوجه عبارات و اشارات و لطائف و حقائق. اینطور یاد بشه. اینجا الان به این شکل کتاب الله عز و جل على اربعة اشیاء على العبارت و الاشارت و لطائف و الحقائق. فالعبارت للعوام و الاشارت للخواص. اینجا به نظرم باید باشه که و لطائف للاولیاء، من نمیشتم این رو، و لطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء. یعنی الان کاملا واضح هستش که در این روایت مخاطب جدیه، مخاطب قرآن کیه؟ همگان مخاطب قرآن هستن، منتها الان مخاطب قرآن تو این روایت طبقه بندی شده. اینا طبقات کلی هم هست، توجه که چون همون طبقه عموم مردم که در نظر گرفته بشه، خود همون عموم مردم باز لایه‌های طولی و عرضی دارن. هم لایه‌های عرضی هم توجه بکنید، چون عموم مردم یه وقتی از این قومیتن، یه وقتی از اون قومیت هستن، یه وقتی مال زمانهای قدیمتر هستن، یه وقتی مال زمانهای جدیدتر هستن، خیلی متفاوته. هم به حسب مکانها، هم به حسب زمانها این عموم مردم متفاوت خواهند شد. بیایم تو خواص. خواص یا بله فالعبارتو یا بله اشارتو للخواص معنی همینطور. خواص، خواص یک لفظی هستش که یعنی افرادی که از فضای عموم مردم خارجن، یعنی عمومی به حساب نمیان. توجه کنید این بله بله این خواص عمومی به حساب نمیان. حالا معمولا گاهی گفته میشه اینایی که اهل علم هستن، یعنی دانشایی رو آموختن. من نمیخوام منحصر به این فضا بکنم، هر چیزی که به عنوان میتوانیم به عنوان خاص در نظر بگیریم، عرفهای خاص، عرفهای خاص مثلا، خب اینا مال خواص هستن. خود اینا هم طبقات عرضی داره، طبقات طولی داره، به حسب زمانها، به حسب مکانها. میایم تو فضای اولیا، حتی تو اولیای الهی هم اینجوری نیست که طبقه واحد وجود داشته باشه. به حسب اون چیزی که در گزارش این آقایون هم هست، اولیای الهی هم طبقات فراوانی دارن. تو روایات ما اشاره به این معنا هست، طبقات فراوانی دارن، حتی به نحو عرضی، حتی به نحو طولی، تا قسمت اخیر که بحث انبیا وجود داره. این کلمه انبیا مهمه، چون اگر مراد از کتاب الله یعنی قرآن باشه، خب این که یک سطحی از قرآن مال انبیا هست، اونم در دوره ختمی، این معناش چیه؟ اگر منظور از کتاب الله یعنی اون چی که خدای متعال میفرسته به طور عام در طول تاریخ، خب این یکمی معنا خواهد شد. یا بگیم اصلا کتاب الهی یعنی قرآن، منطور در هر عصری قرآن یه بخشش جلوه کرده، اون چی که بر حضرت آدم بود در واقع حقیقت قرآنه، یه بخشش نازله. همینجور پیامبران مثلا حضرت موسی، تورات، انجیل، زبور، هر چی که داریم، اینها لمحه‌ای از قرآنه. اگه این حرف رو بزنیم باز هم قابل معنا کردن هست. ولی اگر به واسطه شرایطی که در این پیرامون این روایت هستش بگیم مراد از کتاب الله یعنی همین قرآن، اون وقت این انبیا چه معنایی خواهند داشت؟ این انبیا چه معنایی خواهند داشت؟ طبیعتاً اینجا راه باز میشه برای فرمایشات آیون اهل معرفت که قائل هستن نبوت دو جور ما داریم، نبوت تشریعی و نبوت انبائی. و مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم که به رحمت خدا رفتن، خب ائمه معصومین از فاطمه زهرا و کسانی که در این راه بخوان قدم بردارن، الهامات، رویای صادقه، اونهایی که بهرهایی از خبر گرفتن از عالم غیب وجود داره، اینا میگن نبوت انبائی. تشریعی ندارن ولی نبوت خبر دارن از آسمان که چه خبر هست و چه چیزایی و امثال اینها. خب در اصل تو فضای انبیا باید چنین توجه داشته باشیم. الان نگاه بکنید، الان در این روایت اومده کل کتاب الهی رو چهار قسمت کرده که این خیلی واضحه که به لحاظ سطوح و طبقاته، گرچه کاملا به نظرم میشه این استفاده کرد که حتی طیف‌های آیات هم با هم فرق میکنه. توجه کنید این جالبه، آیا تمام آیات قرآن این 400 توش معناه میشه ولی این حرف رو زد؟ کاملا میشه این حرف رو زد. مبانی ما به این رو به ما اجازه میده، تو روایات ما مبانی که وجود داره این اجازه رو میده، مضاف بر این که میتونیم خود آیات قرآن رو هم دستبندی بکنیم بحث به اونچه که در اینجا اومده به شکل طبقاتیه، یعنی به شکل مراتب طولیه و روایات دیگری که داریم. ولی میشه طیف بندی هم خود آیات رو کرد. کتاب الله عز و جل علی اربعه اشیاء، علی العبارت، یه عبارت، یکی اشارات، یکی لطائف، یکی حقائق. عبارت مال امور مردمه، یعنی همه تلاوت میکنن و حظ خودشون رو از این عبارت دارن. فالعبارت للعوام، اما اش عبارت که میگه تا سطوحی از معنا رو پوشش میده ها، تا سطوحی از معنا رو پوشش میده، اینا مال امور مردمه. ولی اشارات مال خواصه، اهل علم به برخی از اشاره ها پی میبرن. مثلا گاهی از اوقات برخی از اساتید توضیح میدادن، مثلا فرض کنید که چرا لفظ نور در قرآن همیشه به شکل مفرده و لفظ ظلمت همیشه به شکل جمعه. خب یک اشاره ایه، یک نکته ای رو خواص ازش در میابن. توجه کردید؟ چرا سبل متکثر، صراط واحده، یک نکته هایی ازش استفاده میکنن و در میارن. چرا همیشه اسماء الهی آخر آیات داره میاد، نکته هایی ازش در میابن؟ اینا اشارات قرآنه و این اشارات رو خواص میتونن درک بکنن. من نمیخوام منحصر بینا بکنم، چون خواص که گفته میشه، برداشتی که هستش اینه که خواص یعنی کسانی رو که عرف های خاص غیر از عرف عمومی، عرف های خاص بسیار متنوع هستش، به حسب تنوعی که دارن میتوانن مخاطب قرآن قرار بگیرن و اشارات ویژه خودشون رو دریافت کنن. اشارات ویژه خودشون رو دریافت کنن. اشارات مال در واقع خواصه. و لطائف للاولیاء، لطائف مال اولیای الهیه، لطائف مال اولیای الهیه. یک روایتی هست، من دیگران مدرسش رو یاد داشت نکردم، در یه روایت هستش که امام حسن مشتبه علیه السلام از پدر بزرگوارشون امیرالمومنین میپرسن که من وقتی شما رو میبینم که دارید سوره غدر رو میخونید، یک فرح، سرور، یک بهجت و یک شادمانی ویژه‌ای رو من در شما احساس میکنم که وقتی آیات دیگر قرآن رو میخونید این حالت رو ندارید، چرا وضع به این شکله؟ حضرت اینجور جواب میدن، میفرمان که من وقتی که از این دنیا منتقل شدم و شما به امامت رسیدی میفهمی که این یعنی چی. این سطوح آیات قرآن رو نگاه بکنید، یعنی امام حسن مشتبه خود دیگه سطح متعارف معمولی که نیستش که درجه کرده، یک سطح بسیار بالا، ولی حتی لایه‌هایی از قرآن هستش که امام حسن مشتبه علیه السلام قبل از وصول به امامت او رو درک نمی‌کنه، بعد از اینکه به امامت رسید او رو درک می‌کنه. این کاملا نشون دهنده لایه‌هایی است که در ارتباط با قرآن وجود داره. نه چون همین فارسیش، همش فارسی نوشته بود، من قبلا یادداشت قبلی مونده و اینا رو بزنید تا پیدا کنید. خیلی خوب، لطائف مال اولیا و حقایق از آن انبیا هستش. که راجع به انبیا در این روایت عرض کردم حقایق و کلمه اینها جالبه. مثلا فرضون کسانی که در مراحل سیر و سلوک و مراتب مقامات سالکان توجه میکنن، این عبارات براشون مهمه که حقایق رو در کجا مطرح کرده، لطائف رو در کجا مطرح کرده، اشارات در کجا مطرح شده توجه کردیم و عبارت در کجا. اینا به لایه‌های طولی و طبقات طولی انسان‌ها توجه داره و چه بسا میشه مقامات سلوک رو بر همین اساس مورد تقسیم بندی قرار داد. این منظورتونه که این کلمه انبیا رو بزنیم به علما؟ اشکال نداره، یعنی اشکال تو این فضا نیست، ولی میدونید که خواص رو جدا کرده، اولیا رو جدا کرده، یعنی اگرم به علما اشاره داشته باشه به یک سطح بسیار خاصی از علما اشاره داره، که این سطح بسیار خاصی از علما که الان خود روایت برایش اطلاق نبوت و نبی رو کرده، پس معلوم میشه که یک تعریف دیگری ما از نبوت داریم، یک تعریف دیگری از نبوت داریم غیر از نبوت تشریعی که خاتمه پیدا کرده و منقطع شده خاتم النبیین هستش. غیر از او یک تعریف دیگری از نبوت داریم که به سطوحی از علما اطلاق میشه. برای اینو بد نیست اینا رو که جمع بکنیم، میتوان به این نتایج هم دست پیدا کرد. یک روایت دیگری در جلد دوم اصول کافی صفحه 598 از امام باقر علیه السلام نقل شده. این روایت طولانیه، راجع به این هستش که قرآن به شکل صورت شخصی جلوه میکنه و توضیحاتی رو در این ارتباط میده، تا اینکه راوی در قسمت‌های آخر این روایت دیگه نمیتونه تحمل کنه فرمایشات حضرت رو و اینطور میپرسه جوئل تو فداک یا ابا جعفر و هل یتکلم القرآن. این قرآن میاد حرف میزنه، قرآن یک کتاب عبارت به شکل یک انسان متمثل میشه، حرف میزنه، مخاطبه میکنه با شخص و هل یتکلم القرآن. حضرت ببینید چجوری برخورد کردن، فتبسم، اول یه تبسمی کردن، ثم قال رحم الله از ضعفا من شیعتنا. خیلی تعبیر قشنگه، اما که از سطح فوش هم ممکنه بدتر باشه. در از یک حدید رحم الله از ضعفا من شیعتنا، خداوند مورد رحمت قرار بده، مورد عنایت خودش قرار بده. ضعفایی از شیعیان ما، ولی چقدر قشنگ، رحم الله از ضعفا من شیعتنا، انهم اهل تسلیم، این اونها اهل تسلیم، میپذیرن وقتی ائمه چیزی گفتن ولو به عقلشون نرسه و تعجب برانگیز برایشون باشه، چون سلمند و تسلیمند نسبت به امامان خودشون، میپذیرن. رحم الله از ضعفا من شیعتنا انهم اهل تسلیم. ثم قال نعم یا سعد، سعد خفاف، بله جناب سعد همینجوری است. و صلات تتکلم، قرآن صحبت میکنه، نمازم صحبت میکنه. و صلات تتکلم و لها سوره، به یک صورتی متجلی میشه، بله. و صلات تتکلم و لها سوره، بله. چی دارم اینجا؟ بله بله، لها سورتون و خلقان، لها سورتون و خلقان، تأمر و تنها، یعنی برای نماز یک صورتی است، یک خلقتی است که امر و نهی میکنه. قال سعد، بعد سعد میگه که این حرف رو که شنیدم، فتغیر لونی، رنگ صورتم عوض شد، فتغیر لونی و قلت هذا شیء لا استطیع ان اتکلم به این ناس. یعنی این نشون میده که سعد یه آدم خیلی معمولی هم نبود، یعنی اهل علم بود، برای مردم صحبت میکرد، سخنرانی میکرد، حدیث برای مردم میگفت. ببین یه چنین شخصی تحمل شنیدن این صحبت رو از امام معصوم نداره. قول و قول تو هازا شیون لا استطیع و اتکل ان داره؟ ان اتکلمه؟ انا داره؟ هازا شیون لا استطیع و انا اتکلم و بهی فی الناس. فقال ابو جعفر علیه السلام و هل الناس الا شیعتنا، آیا مردم غیر از شیعیان ما هستند؟ فمن لم يعرف الصلاة فقد انكر حقنا، اگر کسی حقیقت نماز رو نشناسه که حق ما رو انکار کرده. ثم قال يا سعد اسمعك كلام القرآن، من از کلام قرآن براش شاهد میارم. سعد گفت خب بگو، شاهد قرآنی بیار که من یه چیزی داشته باشم برای مردم بگم. فقلت بلا صلى الله عليه، فقال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر فالنهی و کلامون. مگه قرآن نمیگه از صلات تنها و نهی؟ سخن گفتن دیگه، پس صلات میتونه حرف بزنه. فالنهی و کلامون والفحشا والمنکر رجالان، کار سختن هم از یه جهدی کرده. و نهنو ذکر الله و نهنو اکبر، حجه کردی؟ خب بله، نهنو ذکر الله و نهنو اکبر، یعنی چی؟ و نحن ذکر الله، ما ذکر خدا هستیم. میتونه هر دو جور معنا داشته باشه. یک روایت دیگری که باز تو همین فضا، یعنی تأثیر مخاطب در برداشت از آیات قرآن رو نشون بده، همین روایت معروف ذریح محاربیه از امام صادق علیه السلام. خب میاد خدمت حضرت، در از حضرت میپرسه که این آیه شریفه ثم الیغزو تفتهم و لیوفو نزورهم این یعنی چی؟ این آیه قرآن چه معنایی میتونه داشته باشه؟ حضرت در جواب میفرمان که خب ثم الیغزو تفتهم و لیوفو نزورهم، معنای آیه این استش که این افرادی رو که مثلا به طرف حج و اینها میرن باید آلودگی های خودشون رو برطرف بکنن، نذرهاشون رو ادا کنن، معناشین. خب ذریح میپرسه که معنای این آیه چی؟ حضرت میفهمه قسمت اول که داره ثم الیغزو تفتهم، این اشاره به لقاء با امام معصوم داره، یعنی افراد باید بیان و با امام معصوم ملاقات بکنن. و قسمت دوم که ولی یوفو نزورهم، این اشاره به مناسک حج داره. خب ذریح این بحث رو از امام میشنوه و میره، خب احتمالاً به چند نفری هم میگه، از اونایی رو که اصحاب امام صادق علیه السلام بودن و روایات رو از امام نقل می‌کردن، ذریع این صحبت‌ها رو با اونها داره. بعدها عبدالله ابن سنان میاد خدمت حضرت و از همین آیه می‌پرسه. احتمالاً یعنی برایش تعجب برانگیز بود این حرف. اومده از حضرت مجدد می‌پرسه که جریان چیه؟ ثم الیغزو تفتهم و لیوفو نزورهم این یعنی چی؟ حضرت می‌فرمون که ثم الیغزو تفسهم، یعنی اخذ الشارب، غز الاظفار و ما شابه ذلک، اینکه آلودگی هاشون رو باید برطرف بکنن، یعنی شاربشون رو بردارن، ناخناشون رو کوتاه بکنن، چیز شبیه این. خب قسمت دوم براش معنا میکنه، عبدالله بن سنان تعجب میکنه، عرض میکنه خدمت آقا که ذریح محاربی یه جوری دیگری از شما نقل میکنه، توجه کردید؟ یه جوری دیگه از شما نقل میکنه، مثلا میگه که ثم یغزو تفصحهم، یعنی ملاقات با امام، خیلی با مثلا ظاهر یه جوری در نمیاد، چطور این رو مثلا از شما داره نقل میکنه اینها. حضرت اینطور میفرمان، میفرمان صدق ذری و صدق تر، هم ذری خوب از ما روایت کرد، درست روایت کرده، و هم شما هم در کل این ماجرایی که پیش اومده و حرفی که از ذری نقل کردید و اون چیزی که از من شنیدید و بعدا از من نقل کردید، هر دو صادق هستید. یعنی این آیه هم میتونه معنای ملاقات با امام رو داشته باشه، هم میتونه مراد همین باشه که آدم ناخوناشو بگیره، شاربشو کوتاه بکنه و چیزایی از این قبیل، این نظافت‌های ظاهری، یا بحث نظافت‌های تطهیرهای ظاهریه، یا بحث رفع آلودگی‌های باطنی و عمیق است که با ملاقات با امام انجام خواهد شد. صدق ذری و صدق تر. بعد آیه ان للقران ظاهرا و باطنا، این کلمه رو توجه کنید، ان للقران، این اختصاص رو توجه کنید، درسته هر کلامی فی حد نفسه ظرفیت این حالت طولی و عرضی و امثال اینا رو داره، اما متکلم نقش داره. من تو این بحث نگاه بکنید، متکلم نقش داره، ما نمیتونیم بگیم خب هر کلامی رو ما میتونیم همینجوری بنشینیم و یه چیزی براش بتراشیم. بله، آیا متکلم ظرفیت داره؟ ما عرض کردیم برای هر گونه انتقال کلامی هر چهار رو باید با هم در نظر گرفته بشه، نه حرفایی که مثلا گازا زده میشه، گازا میگن نمیدونم مرف محوره، گازا متکلم محوره، گازا مخاطب محوره، خود بیشتر مخاطب محور و متن محور رو مطرح میکنن، همین نادرسته واقعا. اونی که میگه فقط متن، مثلا کاری به متکلم نداریم، این حرف غلطه. اونی که میگه نه متکلم نه کلام، به مخاطب چه معنایی میخواد بهش بده، اینم غلطه. برای یک تفهیم و تفاهم کلامی متکلم باید لحاظ بشه، کلام باید لحاظ بشه، یعنی چیزی که در خود کلام وجود داره، چون کلام ناطقه، صامت هست به خاطر اینکه مخاطب هم نقش داره، ولی ناطق هستش به لحاظ نقشی که خودش داره. بله؟ خب متکلم چه کلامی رو عرضه میکنه؟ کلام فوق العاده مهمه، ممکنه یک کلامی عرضه بکنه که این ظرفیت نداشته باشه، ولی کلام الهی این ظرفیت رو داره، محکم، متشابه، توجه کردید؟ و مسئله جای تصویر و همانند اینها ظرفیت هایی درش وجود داره که قرائنی در خودش قرار داده که اولش توی یه چیزه، آخرش توی یه چیزه، و بعد شما میتونید به وجوه متعدد، به خاطر اینکه اول آیه توی یه چیزه، آخر آیه توی یه چیزه، به وجوه متعدد ازش معنا بکشینید بیرون. یعنی برخی از کلمات به گونه‌ای است که ظرفیت عرضی و طولی ارائه معنا رو داره. الان شما فرض کنید که هر کسی، فرض کنید که حالا مثلا حافظ رو باز کنه، دیوان حافظ رو باز کنه، مثلا فرض کنید که تفاعل میزنه به حافظ، باز میکنه یه چیزی میاد، میگه اتفاقا همین حرف منو داره میزنه ایشون، درجه که اونم میگه اتفاقا داره حرف منو میزنه. هر کسی به حسب سطح خودش میگه که این هنری است در ارتباط با کلام، ظرفیت کلام رو نشون میده که کلام این ظرفیت رو داره. عرض کردم بله، همینطور از اتفاقا، چون وقتی میگه عبارت، همه ی عبارت قرآن رو میگه، وقتی سطوح بالاتر میره همینجوریست، یعنی به نحو طولی هست، میشود به نحو عرضی هم مطرح کرد، توجه کردید؟ یعنی میخوام میگم هم به نحو طولی میشود مطرح کرد، هم به نحو عرضی، یعنی هم به نحو طبقات میشه مطرح کرد، هم به نحو اینکه طیف‌های قرآن رو دستبندی کنیم، واقعا این دستبندی احساس میشه توی آیات قرآن. بله 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 بله، در سلوک اینا قشنگ استفاده میشه تو این بحث ها. بله بله، صدق ذری و صدقت ان للقران ظاهرا و باطنا. ببینید برای اینکه حضرت نشون بده چرا برای ذری اینجوری معنا کرده، برای شما اینجوری معنا کردم، اشاره به ظاهر و باطن میکنه، این بحث رو به نحو ظاهر و باطن میخواد حل کنه. و من یحتمل ما یحتمل ذری، و چه کسی تحمل میتونه بکنه اون چیزی که ذریع میتونه تحمل کنه، یعنی کاملا نشون میده که مخاطب نقش بسیار کلیدی و حساس داره در ارتباط با فهم کلام. بعد با ائمه معصومین هم که حرف میزدن، خب با همه که به یک سطح حرف نمیزدن، گونگون به لحاظ مخاطبای مختلف این سخن رو میگفتن. خب این بحث رو در آخر عرض کردم، ولی بازم توجه میدم که ما باید توجه داشته باشیم چون رکن متکلم خدا هست و کلام این ظرفیت های فراوان رو داره، لذا ما میتونیم مخاطب رو این طیف وسیع در نظر بگیریم و این ضرب در شدن اینها رو با هم دیگه نگاه بکنید چجور با هم متلائمن. پروردگار متکلمه، کلام این ظرفیت ها رو داره، مخاطب هم گونه های متعدد هستش. همه اینها بستر رو باز میکنه برای اینکه ما بدونیم چجور باید با قرآن برخورد بکنیم و فهممون از آیات الهی و قرآن باید به چه سطح باشه. ما از رکن مخاطب خارج میشیم، گرچه میدونم هم آیات هم روایات هم باز شواهد دیگری هم میشود در اینجا افزود و بحث رو غنی‌تر کرد از این جنبه. ما یک رکن باقی میمونه از چهار رکنی که عرض کردیم و اونم رکن متکلمان ان هست، یعنی موضوعی که درباره او صحبت میشه. این شده در جلسه بعد این رکن رو مطرح خواهیم کرد. بعد از اینکه رکن چهارم تمام میشه، میپردازیم به مجموع نتایج و تبعاتی که توجه به این چهار رکن در فضای تفسیر و فهم قرآن برای ما به دست میاره. کافی همین رو من بیش از این من نوشتم. و السلام علیکم و رحمت الله. معلوم شد که چرا دیر کردم. آره تقدیم للقرآن
باید مقدم باشه اصلا. اینجا میتونیم چیز بفهمیم خاطر اینکه اون
ظاهرا رو باطن نکره هست.
اینجور جاها ظاهرا ممکنه اینجا هم که
هست رو میفهمم ازش.
خب مگه اینکه بگیم از آن خواسته که از تقدیم اینجا تقدیمش تقدیم نیست که هست از توش داره، مگر اینکه بگیم مثلا سیاقش نمیدونم.
بله واضحه که ازش هست در میاد، نه اینکه هست دیگران اصلا ظاهر و باطن نداره، منظورم این نیست. خب بگه قرآن اینجوریه،
قرآن ظاهر هست چی داره؟
هست به این معنا که میخوام این رو ببینید، قرآن در اصل متکلم و این فضایی که داره دارای ابعاد طولی هست. این نکته ای هست، یعنی با قرآن مثل همه کلمات برخورد نکنید. خیلی از کلمات ممکن اینجوری نباشه، ولی قرآن اینجوریه. من نمی‌خواستم بگم منظور از حرف اینم، نمی‌خوام بگم حرف خود کلمات ائمه وارد طولی داره. نمی‌خواستم گفتم حرف گفتم که نه حرف نه، خواستم بگم این قرآن اینجوریه، یعنی هر کلامی رو نمی‌تونیم اینجوری برخورد کنیم. هر کلامی رو نمی‌تونیم بگیم که مثلا دارای ابا والای جاهلی یه حرفی زده بگیم خب این میتواند این معنی داشته بگیم همینجور بگیم بالا. نه، قرآن این خصوصیت رو داره، این که منحصر به قرآن این با کلام معصوم هم همینجوری هست. خیلی از کلام
هایی میتونم
نه منحصر به قرآن نیست، ولی هر کلامی هم اینجوری نیست. یه
خیلی خوش میشن به حالت عادی عرف عام.
من گفتم حس رو داره
ظاهرا ما باید
یعنی اهمه محسوسم کلماتون طولیه. این دیگه این للقرآن هم تأکید به این نقطه، هر کلامی اینجوری نیستش. هر کلام
هم میگم که یه دیگه هست میانن به حالت عرف عام از مثلا خودشون میگن اعتماد میکنم، بعد میگن مثلا حرف فلانی و فلانی مثلا اشتباهی حرف درسته.
خب ملاک داره، من یکی از نقطه ها اینه، بخاطر اینکه وقتی طبقه بندی کردی هر طبقه قرآن مخصوص داره، این قابل استدلاله.
خب میگی من دیگه من اینطور میفهمم
نه دیگه، باید قرائن بیاره با کلام تطبیق بکنه، توجه کردید؟ باید بگه من اینجوری هم کلام و بعد یه بحثای کلی داریم، ضوابط کلی داریم، روح شریعت داریم، عرض هم کرد ارزیابی تفسیرها، یعنی یکی از نکته های ما ارزیابی تفسیریه. حالا که این طیف وسیع از تفسیر رو ما راه دادیم، چه جور ارزیابی باید داشته باشیم؟ این ارزیابی ها مهمه. یه سری ارزیابی ملاقات عام داریم، یه سری ملاقات خاص اون طیف داریم. این واقعیت حالا سوء استفاده هم میشه کرد، خب چه کنیم؟ ممکن سوء استفاده هم از این فضا بشه، ولی اصل اون واقعیت رو ما دریابیم، چجوریه تلاش هم بکنیم که ملاک های ارزیابیش هم استخراج بکنیم. این تلاش و این تکاپو داره انجام میگیره که ما به واقعیت برسیم.
سو استفاده میشه. منافقین هم جلسه های تفسیر قرآن، تفسیر نهج البلاغه اینا هم داشتن، سر از کجا در آوردن هم فضایشون روشن. میشود مطرح کرد، ولی اینا چون به لازم این که روایات شایعی است و همدیگر رو تایید میکنه و فضاش فضای واحدی میشه، اونا رو مطرح کرد.
روایاتی که میارید برای معیده دیگه، چون شما مثلا بحثات درده او خلای مطرح هم این معیده اگه روایاتی نداشته باشه
نداشته باشه کنه این که بعد اصلش اصل او خلایی بس اصول فرقیه، بس اصول فرقی روایات روش تاییده همشون همینجوری
اینه.
بس اگر ما سندها رو بررسی کنیم که خیلی بهتره، واقعا درجه روایات هم بگیم که خیلی بالاتره. نه برای اثبات این معنا نگاه کنید، ما راه‌های فراوانی داریم. یکی از راه‌های این هستش که ما روایات تفسیر رو استخراج کنیم، ببینیم عملا همین کار رو کردن. این خودش یک جور در واقع تثبیت این روش. اصل این روش بحث اصول فقهیه. این بحث اصول فقهی به لحاظ مبانی اوغلایی مکالمه و مخاطبه انجام میشه. اینا مجموعه تاییدات راجعه کردیم، همه توی یک فضا هستن. یکی از راهای تثبیت روایات یا تثبیت روایات اینه که تو دستگاه میگنجه یا نمیگنجه. من تیگه این روش رو قبول دارم و میپسندم. یعنی شما دستگاه و چارچوب اصلی رو وقتی درست کردید به وسیله عناصر بنیادین، وقتی ساختید روایات توش اینه که نشون میده که من صحیح هستم یا صحیح نیستم. اگر شما به وسیله چند تا از روایات بنیادین، نه این بحث، هر بحث دیگری، درسته؟ شما مثلا دو تا سه تا از روایات های مثلا تصحیح سندی همین رو کردید، دیدید داره این دستگاه رو نشون میده، توجه کردید؟ این سه مثلا این روی کرد داره نشون میده، روی کرده روایات ما اینجوریه، درسته؟ بقیه روایات که تو این فضا دارن رقم میخورن، حتی اگر ضعف سند داشته باشن، در واقع اون ضعف سندشون جبر میشه، یعنی ضعفشون برطرف میشه. از اینکه یعنی اون روایاتی که محکم هستش تایید میکنه، این تایید که میکنه میاد ممکنه بگه خب اگر کاملا همین رو میگه دیگه چه فایده داره، نه، میاد یک امر جزئی تر تو اون مجموعه کلی رو نشون میده. فوایدش این است، این جای بحث گفته رو داره. مثلا اینکه فرض کنید یک ساختمانی رو میکشه برای شما که این ساختمان اون چند چیز بنیادین، یه وقتی ساختمان کامل برای شما میکشه، وقتی کامل نمیکشه، میاد سه تا دیوارش رو میکشه، یه نصف سقف هم برای شما میکشه، دیگه چیزی ندارید شما. یه روایت ضعیف میبینید که قشنگ کیپ میشه، مثل این پازل قشنگ کیپ این ور دیوار میشه، توجه کردید؟ میگه خب این درسته دیگه، توجه کردید؟ نمیدونم چی باید گفت، چه در میشه باید من
تراخم زنون نیست که
نه این چیز که داره تایید چیزایی گفتن در این ارتباط که مثلا ما تصحیح بکنیم روایات رو یا تصحیح بکنیم به لحاظ روایات محتواها
روایات مثلا ضعیف است میاره از این مردم که این هم از این هم هست با هم نگاه میکنیم یا که ناسبش کرد ولی خب نه آنها دستکاری با هم
با هم که نگاه میکنیم یعنی چی؟ این توجه کنیم مثلا با هم که نگاه میکنیم یه روایات قویه یه روایات ضعیفه، هر دو کاملا یک محتوا رو دارن.
همینطور
که فرمایید حالت فازلیه اینجوری حل میکنه، باشه یادم نیست اینطور باشه. مثلا این روایت رو ممکنه یکی ضعیف هم باشه ولی فضا همین رو ایجاب میکنه. اولا اصل اوغلایی رو ایجاب میکنه چون این بحثای اصول فقهی هستش، افسونه بر اون خود نوع برخوردی که ائمه معصومین در تفسیر آیات داشتن این فضا رو ایجاب میکنه. خب طبیعی است که این روایت هم ازشون صادر شده باشه.
این تفسیر قرآن از فلان زمانه خودش فرهنگ واقعا به زیر سقاطه برای تمامی آیات شیخ و فرهنگ واقعا قبول کنیم. چرا فکر میشه که این یه ضعفه که واقعا حالا قرآن هست فرهنگ زمان موضوع خودش مثلا یه تاثیر رو داشت، چون بالاخره داره در درجه اول با مردم حالا اون زمان و اون مکان صحبت کنه. خیاس نمیشه خلاص تا یه حدی توی یه سری آیات فضی رو
اشکالی نداره. یعنی مثلا نگاه کنید، چرا از فرض کنید که اون کورون فی الخیام مثلا استفاده کرده، چرا از شطور مثلا اسم برده؟ بعضی میگن که اینا نشون میده که همین بحثی که این بنده خدا مطرح کرده که پس پیامبر از خودش میسنجه. بابا جان اگر همه عاقلا، خدا که عقل و عقلات داره با این مردم صحبت میکنه، مخاطبانش این مردم هست. اگه مخاطبانش این مردم مثلا چی بگی؟ مثلا میگه دایناسور، مثلا این رو بزنیم، مثلا اینا میگه این چی داره میگه؟ توجه کردید؟ خیلی واضحه که خدا باید با اینا صحبت بکنه دیگه.
مقابل یه سری بگونه صحبت کنن که انگار دیگه هیچ این قرآن تمامی آیاتش اصلا هیچ کاری به مردم آده شبه جزیره با اون زمان نداشته، تمامی آیاتش ماله خلا بگونه این نازل شده که ماله همه یه مردم
هست. نه ماله همه مردم هست. حالا اونجا شطور گفته، شطور اختصاص نداره که بعدا اگه رفتیم مثلا در یه جا دیگه چیز دیگه بود اونم نگاه کن. توجه کردید؟
یعنی این قرآن الان فرض میکنیم نازل میشود ممکنه که تغییراتی بکنه.
نمیگیم این امکان پذیر نیست، چون
چرا ما قائلیم مثل اونا که قائل به قدیم بودن قرآن هست؟
نه، چون هر چیزی ظرف زمان خودش رو داره.
همین باری که الله
نه، ظرف نزول زمان خود پاسخه. یه حکمتی نبوده که اون موقع نازل شده. بله اگر مثلا سیستم نظام حسن این گونه بود که الان نازل شد، قطعا بدونید بحث بر الان حرف نیست. خدا من میخوام اینو بگم که اون اشتباه نکنید.
نه،
زمانش کار نداره.
ولی اگه
احسن
بودن این بود که الان
نازل بشه، الفاظ چیکار میکنه؟ قطعا فهم میکنم. بله، میخوام بگم اون واسه دو تا فضا رو درست کنم، چون بعضی توجه نمیکنم. یه واسه اینه که اول نظام احسن اختصاص میکنه قطعا در زمان رسول الله به شخص رسول الله برای اون مردم باشه، تمام شد. ازرا و ابدا همینه، تمام شد. اون رو معرفی نداره. ولی اگر فرض کنیم که نظام احسن این بود که الان نازل میشد، و قطعا پیامبر الان فهم میکرد، قطعا کلماتی که الان نازل میشد فهم میکرد، قیل زر تفاوت پیدا میکرد، نوع مخاطب خیلی زر متفاوت
بود. احسن بودن عالم
هست، چون خدا من احسن، چون خدا احسنه. بله؟
سایت کنم
ممکنه
جایی
فیسبوک هم
نه
نه معاشر الانبیا مثل مناس الله
غیره بودن رو گاهی مثلا دو نوع انگار مثلا میزن داشتی یه وقتی که مثلا میگن کلمات مختلف افراد میگن، یه وقتی نه ممکنه یه کلام بگن ولی افراد مختلف
بعد نه اینکه کلمات مختلفه رایی من خواستم میگن نقش مخاطب چقدره.
ولی اونم مشکل نده که بگیم یه کلام میگن هم کلامی که همجوری هست
هست، ولی اون بیشتر ناظر بگونه روایت انبیا که من معاشر انبیا، اون بیشتر ناظره که من مخاطبان مختلف جورای مختلف باشن حرف میزنم. راجعه کردید؟ نه اینکه یک کلام چیم میگم اونم بر میداره مقتباعت و ملاکن مناتن اون رو بر میداره، ولی که به لحاظ سیاق روایت و فضایی که داره میسازه، یعنی من با اونهای مردم مختلف جورای مختلف حرف میزنم. ما این رو آوردیم برای اینکه عنصر مخاطب رو نشون بدیم که مخاطب نقش داره در مکالمه و تخاطب. به این چیز اغلاییه، من میشه هایی فرس صحبت مناسب کار کنم. بله، میتونه بگه مخاطب من اصلا این نیست، این فقط ناقله. یه وقتی هستش با کسی صحبت میکنه، این رو فقط ناقل میبینه، اون ممکن اصلا بهش توجه نده. حالا قرآن اعجازش اینه که با همه صحبت میکنه، همه هم مخاطب هم دوباره بفهمه، همه باید ناقل باشن. توجه کردید؟ چون بخاطر اینکه این که توی تمام سطح که نیستش، این با داغل باشه و همه مون داریم همین نقصه انجام میدونم. این ضعف بالایی که برای کلام میدونم.